وبرح الخفاف وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
عارف که ز سر معرفت آگاه است، بی خود ز خود است و با خدا همراه است. نفی خود و اثبات وجود حق کن، این معنی لا اله الا الله است.
به تو دل ندهم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم. نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم، دستم را بگیر. چشمت را ببند، با من گریه کن همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، عشقم را ببین غرق بارانم، هم پر از دردم هم پریشانم، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر. همه باور من رخ دیگر من که میان دلم پنهانی، تو بگو دل من همه حاصل من، که تو درد مرا دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، قرار بندگی در همین جا به پایان رسید. التماس دعا، خدا یارتان.
خب دوستان و سروران گرامی، تشکر میکنم از حضور گرمتان و از این که با ما یار و همراه هستین در نشرات صبحگاهی رادیو دری. دعوت میکنیم از شما عزیزان در این لحظه توجه بفرمایید به برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. افتخار پیدا کردیم که امروز هم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دریم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. تجلیل از 32 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه از سوی مهاجرین افغانستانی در مشهد. و بلندترین آمار مبتلایان به کرونا در افغانستان در 48 ساعت گذشته در افغانستان. با مناسبت 32 سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی، کرسی هماندیشی ظلم ستیزی و مظلوم نوازی میراث ماندگار امام خمینی رحمت الله علیه از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین مشیری، استاد حوزه علمی خراسان رضوی و استاد مرادی تهرانی قرآن پژوه به عنوان کارشناسان این کرسی هماندیشی و سوالات مطرح شده از سوی حجت الاسلام و المسلمین، هاشمی راستی مجری و همینطور حضاری که در جلسه حضور داشتن پاسخ گفتند. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. حاجی هاشمی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
ممنون، بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ارادت دارم.
بسیار سپاسگزاریم آقای قاضی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب به مناسبت 32 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یک کرسی هماندیشی برگزار شد از طرف مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس به عنوان ظلم ستیزی و مظلوم نوازی میراث ماندگار امام خمینی رحمت الله علیه. می‌خوایم که جزئیات این برنامه را هاشمی از زبان شما بشنویم که چه برنامه‌ای داشتید.
بله، همکاران مرکز تبیان هر سال مخصوصا در ایامی که مربوط هست به سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه برنامه هایی رو برگزار میکنند. دفتر مشهد امسال هم کرسی هماندیشی رو برگزار کردن تحت عنوان ظلم ستیزی و مظلوم نوازی میراث ماندگار امام امت رحمت الله علیه، یعنی که در این برنامه از کارشناسانی دعوت شد تا به سوالاتی در رابطه با آرمان‌ها، اهداف و شخصیت حضرت امام به سوالات و پرسش‌هایی که هست جواب بدن. هدف از برگزاری جلسه هم تدوین اندیشه‌های بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست، به جهت اینکه حقیقتاً امروز در غیاب امام خمینی جامعه و نسل نو احساس میشه که نیاز مبرم به تبیین و بازنگری عمیق اندیشه‌های امام راحل رحمت الله علیه رو دارن.
بله.
به این منظور این کرسی هماندیشی برگزار شد و مراسم به حمد الله از جهات مختلف تأثیرگذار و مثبت ارزیابی میشه.
بله. جناب هاشمی، مهمانان شما عمدتاً از چه طیفی بودن و سخنرانان و کارشناسان این مراسم روی چه نکاتی تاکید کردن؟
بله، مهمان ها غالباً اقشار فرهنگی جامعه بودن، البته با توجه به اوضاع کرونایی و هشدارهای ستاد کرونا و توصیه‌های بهداشتی سعی شد که این جلسه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار بشه و غالبا اقشار فرهنگی شخصیت‌ها دعوت شدند. ولی خب از این طرف سعی کردن دوستان که جلسه را پوشش گسترده خبری بدن، بخاطر اینکه در داخل و خارج از افغانستان مردم در سطح وسیعی بتوانند از محتویات برنامه های این جلسه بهره برداری کنند و استفاده کنند.
بله.
و کارشناسان هم در رابطه با افکار و اندیشه های امام در ابعاد مختلف مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهایی که میشه از دیدگاه های امام به دست آورد و چگونگی راهگشا بودن دیدگاه های حضرت امام رحمت الله علیه مطالب مبسوطی رو بیان کردن و پاسخ‌های مستدل و مستندی رو در پاسخ به سوالاتی که مطرح می‌شد بیان کردن.
بله.
و گفتن و الحمدلله جلسه پربار و جلسه تاکیدگذار و خوبی بود.
خدا رو شکر. آیه هاشمی، شما یک تأکیدی داشتید روی مسئله که هدف از برگزاری این کرسی هماندیشی تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده و خیلی تأکید کردید روی موضوع که نیاز هست که برای نسل جوان ما اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه تبیین شوه و روشن شوه. چرا فکر میکنید که واقعا چنین نیاز جدی وجود داره که ما بتونیم اندیشه های حضرت امام را برای نسل جوان تبیین بکنیم و روشن بکنیم؟
ببینید، کاملا موضوع مشخص و روشن هست. ما امروز در جامعه افغانستان مشکلات زیادی داریم.
بله.
مخصوصا به لحاظ فکری و مسائلی که مربوط میشن به مسائل اعتقادی الان افکار تکفیری در افغانستان وجود داره و داره بسط و توسعه پیدا میکنه و جریان هایی هم فعالیت میکنن به منظور اینکه تفرقه ایجاد کنن بین مردم و صفوف متحد مردم رو بشکنن و زمینه مساعد شد برای بعضی از اهداف استعماری و استکباری. ما از افکار و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه هم در جهت تقریب بین مذاهب اسلامی به خوبی میتونیم استفاده بکنیم و هم میتونیم از افکار و اندیشه های امام در رابطه با تقویت مبانی وحدت و تقویت روحیه اخوت بین مذاهب اسلامی در افغانستان به خوبی بهره بگیریم.
بله.
و هم با استفاده از افکار امام با عنوان یکی از مراجع بزرگ و علمای طراز اول جهان اسلام در برابر افکار و اندیشه های انحرافی استفاده کنیم و این اندیشه ها به خوبی میتونه پاسخگوی سوالات و شبهاتی باشه که هر از چندگاهی افکار و اذهان عمومی در افغانستان رو به طرف انحراف میبره. بنابراین سعی شد در این جلسه کارشناسان به طور دقیق افکار و اندیشه های امام رو در ابعاد وسیعی توضیح کنن و شرح بدن و استفاده اعظمی دوستان و کسانی که دنبال میکنن برنامه ها رو ببرن انشاءالله.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای هاشمی از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم انشاءالله که موفق و مؤید باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام و المسلمین هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس، در ارتباط با کرسی هماندیشی که برگزار شده بود به عنوان ظلم ستیزی و مظلوم نوازی میراث ماندگار امام خمینی رحمت الله علیه و مناسبت 32 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. وزارت صحت عمومی افغانستان دیروز از ثبت 1045 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا و مرگ 33 نفر در یک شبانه روز گذشته در این کشور خبر داد. از زمان شیوع این ویروس در افغانستان از سال گذشته به این سو این بلندترین آمار مرگ و میر و رویدادهای تازه مثبت ویروس کرونا در افغانستان هست. بر بنیاد آمارهای این وزارت 112 بیمار دیگه هم در همین فاصله زمانی بهبود پیدا کردند. با این آمارها شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 73026 تن افزایش یافته که از این میان 3007 بیمار جان باخته و 57742 بیمار هم بهبود یافتند. آمارهای دانشگاه جان هاپکینز نشان میده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 170 میلیون و شمار جان باختگان به 3,550,979 تن رسیده. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با دکتر دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان.
متاسفانه ما طرف موج سوم ویروس کرونا روان هستیم. تعداد واقعات ما روز به روز در حال افزایش است. ما میزان مصابیت ما متاسفانه به 27% در سطح ملی رسیده، گرچند که میزان مصابیت در ولایت های مختلف افغانستان متفاوت هست. تلاش وزارت صحت عمومی افغانستان این است تا در صورتی که نیاز باشه با ازدیاد بسترها در شفاخانه های کرونا بتانیم از خدمات پیری به شکل شاید و بایدش ارائه بکنیم. همزمان با او پروگرام های آگاهی دهی عامه را وزارت صحت عمومی افغانستان را اندازی کردم. تمام تلاش ما این است تا مردم را متقاعد به ای بسازیم تا با وزارت صحت عمومی همکار باشند. مطمئنن که همکاری مردم در این قسمت کمک کننده هست. ما عرضه خدمات صحی را در حد توان، در چیزی که گنجایش زیاد بسترها و حتی در حالت بحرانی دخیل ساختن تمام شفاخانه های وزارت صحت عمومی افغانستان در مبارزه با کرونا خواهیم داشت، ولی بی توجهی مردم و بی اعتنایی جامعه میتونه که بحران را به وجود بیاره که شکنندگی در سکتور صحت به وجود بیاره. بنابراین همکاری مردم با سکتور صحت افغانستان مطمئنن که جلوگیری خواهد کرد از بحران انسانی.
دکتر سبب میکنه که شما هم اشاره کردین به هر حال رعایت نکات بهداشتی میتونه از گسترش این بیماری جلوگیری کنه، ولی خب مشاهده میشه که شهروندان افغانستان متاسفانه رعایت نمیکنن در بسیاری از مواقع نکات بهداشتی. وزارت صحت عامه چی برنامه‌هایی داره که به هر حال شهروندان رو ترغیب کنه برای رعایت اون نکات بهداشتی؟
در قدم اول ما در پلانی که برای مبارزه با موج سوم کرونا آماده کردیم، مبتنی بر شواهد و اکسیدها محدودیت هایی را ما پیشنهاد میکنیم. به طور مثال محدودیت و مسدود ساختن پوهنتون ها و دانشگاه ها در 16 ولایت افغانستان از جمله موضوعاتی بود که وزارت صحت عامه افغانستان پیشنهاد کرده بود و خوشبختانه مورد با هماهنگی با وزارت های مربوطه مورد تایید حکومت قرار گرفت و انشاءالله که او عملی هم خواهد شد. امیدوار هستیم که به مرحله نرسیم که ما محدودیت دیگه را وضع بکنیم.
ظرفیت مراکز صحی افغانستان برای پذیریش بیماران کرونا تا چه میزانی هست؟ اگر خدای ناکرده ما با یک موج بسیار گسترده مواجه شیم، این آمادگی را وزارت صحت عامه داره که بتونه این بیمارا را در شفاخانه ها پذیرش کنه؟
خب در قدم اول در حال حاضر ما در حدود 1500 بستر ICU در سرتاسر افغانستان داریم. همزمان با او ما در حدود 3500 بستر عادی ولایت افغانستان داریم. نار این مسئله در صورتی که نیاز باشه و وضعیت بحرانی شوه، ما توان عزیز داریم که وضعیت را تا بعد 8000 تخت افزایش بدیم. در صورتی که وضعیت کاملا بحرانی شوه و به وضعیت قرار بگیریم، حدودا 20000 تخت در افغانستان ما داریم که میتونیم تمام تخت متمرکز به این بسازیم تا در قسمت مبارزه با موج سوم کرونا کار بکنن و در واقع تمام شفاخانه ها و تسهیلات صحی که در افغانستان هست تبدیل میشن به شفاخانه های دولت.
یک شفاخانه مخصوص بیماران کووید 19 به تازگی گشایش یافته در کابل، در رابطه با جزئیات این شفاخانه اگر توضیحات بدین که دارای چه امکاناتی است؟
ما بر اساس نیازی که در ولایت کابل بود قرار بر این شد که وزارت صحت عامه افغانستان شفاخانه صد بستر را در قسمت قصبه کار بسازه و این شفاخانه صد بستر هست و ظرفیت زیادی از اون تا 200 بستر، ولی این مبتنی بر تعداد واقعات ما خواهد بود. در صورتی که ما تعداد واقعات ما زیاد شود ما ظرفیت میشیم هم پاسخ در قید صورت، در صورتی که تعداد واقعات ما کم شود مطمئنا که ما با شفاخانه هایی که در حال حاضر موجود هستند اتفاق خواهد کرد.
گفتگویی بود از همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. همینطور که شما عزیزان شنونده متوجه شدید، خب وضعیت بسیار بد هست این روزها در داخل افغانستان و ما بلندترین آمار روزانه را در ارتباط با ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در داخل افغانستان داشتیم با ثبت 1045 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا. خب تاکید بکنیم مجددا خدمت شما عزیزان شنونده که تا زمانی که واکسیناسیون در داخل افغانستان تکمیل شود، خب زمان طولانی طی خواهد شد. شما حتما در خبرها خواندید که واکسیناسیون در حال انجام هست، اما تعداد واکسین هایی که وارد افغانستان میشه خب کم هست. تا زمانی که کل جمعیت رو پوشش بده خیلی زمان خواهد برد و از او طرف امکاناتی که در داخل افغانستان در دسترس هست برای مراقبت از بیمارانی که بدحال هست، امکانات کم هست. مرز کردم روز گذشته هم خدمت شما که زمانی که دولت اعلام بکنه که ما به اندازه کافی امکانات داریم، ما خودمون میدونیم که امکانات کم هست، چه برسه به این که آقای دکتر مجروح اعلام کردن که ما از نظر تعداد اکسیژن در مضیقه هستیم و اگر تعداد بیماران افزایش پیدا بکنه، بستری ها در بیمارستان ها زیاد شوه، نمیتونیم به اندازه کافی اکسیژن به بیمارای ما برسانیم، که این خودش یک مسئله بسیار بسیار خطرناک است. پس فقط یک راه میمونه و او یک راه هم اینه که شما عزیزان شنونده خودتان مراقب خودتان، اطرافیانتان و خانوادهتان باشید و تنها راهی که وجود داره رعایت پروتکل های بهداشتی هست. شستشوی مکرر دست ها، ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و فاصله اجتماعی که وجود دارد، دوری از تجمعات، دوری از مجالس عروسی، عزاداری ها و بقیه تجمعاتی که معمولا وجود داره. خوب خوب هست که در این زمان این تجمعات وجود نداشته باشه یا ما شرکت نکنیم، حداقل اجازه ندیم که اطرافیان ما، نزدیکان ما، عزیزان ما در این اجتماعات حضور داشته باشن، مبتلا شوند و دیگران را مبتلا بکنن و خدای نخواسته عزیزی جان خودش را به خاطر بیماری از دست بده. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دیروز یه خبری را خدمت شما عرض کردم و مصاحبه‌ای هم در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده شد با محمد مسیح حمیدی، نفر اول المپیاد علمی دانشجویی در رشته ریاضی، که آقای حمیدی دانشجوی سال 3 رشته ریاضی هست در دانشگاه صنعتی شریف تهران و در المپیاد علمی دانشجویی که در رشته ریاضی برگزار شد نفر اول شده بودند. خبری هم به دست ما رسید که خانم رضوانه حسینزاده در همین المپیاد نفر پنجم شدند. امروز همکار ما بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با خانم رضوانه حسینزاده. این گفتگو رو بشنوید.
با سلام، من رضوانه حسینزاده هستم، متولد ایران، اهل کشور افغانستان. بنده سال 95 وارد مقطع کارشناسی ریاضی دانشگاه فردوسی شدم. بعد خب از همون ترمای اول بیشتر هندسه رو دوست داشتم. بعد پروژه کارشناسیم هم تحت راهنمایی دکتر بهروز مشرق‌فرد با عنوان مطالعه اصل موضوع هندسه بیضوی نوشتم و بعد هم سال 99 فارغ التحصیل شدم از این مقطع. تو کنکور سال 99 رتبه 59 کسب کردم و به همین دلیل سازمان سنجش بنده رو واسه شرکت تو مرحله کشوری المپیاد انتخاب کرد و خب بعدش هم که توی المپیاد شرکت کردم رتبه پنجم رو کسب کردم و الانم که دانشجو ارشد هندسه تو دانشگاه فردوسی هستم.
خانم حسینزاده، چگونه شد که مقام پنجم در المپیاد به دست آوردین؟ اگر در این زمینه بیشتر توضیحات بفرمایید.
خب المپیاد یه واقعا چالش خیلی بزرگه، چون از تمام کشور دانشجوهای خیلی خوب شرکت میکنن و سوالاتی هم که مطرح میشه واقعا سوالات سختیه، ولی خب من از سال پیش، از سال 98 واسه المپیاد میخوندم و خب اساتیدی بودن که واقعا منو حمایت میکردن و به هم کمک میکردن و از طرفی خانواده هم خیلی منو حمایت کردن و همین باعث شد که بتونم رتبه خوبی رو تو المپیاد کسب کنم. یعنی من یه بار دیگه هم سال 98 تو المپیاد شرکت کرده بودم و خب از همون موقع، چون اون موقع زیاد رتبه خوبی کسب نکردم، ولی از همون موقع دیگه تلاشمو بیشتر کردم و این مرحله دوم که شرکت کردم تونستم رتبه بهتری رو کسب کنم.
خانم حسینزاده، جوانایی که خب صدای شما رو الان میشنوند دوست دارن این رو بدانن که شما چه کار کردین که تونستین این مسیر پرچالش رو، که به هر حال دوران تحصیل یک دوران پرچالشی هم هست بخصوص در دنیای مهاجرت، چگونه این مسیر طی کردین؟ جوانا دوست دارن بیشتر از زبان شما بشنون.
خب مشکلی که واقعا زیاده، که این مشکلات هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ روحی روانی تاثیر میذاره و خب این باعث میشه که خیلی از بچه‌ها مجبور به ترک تحصیل بشن به خاطر شهریه زیادی که باید بپردازن، به خاطر بار روانی که روشون هست از طرف خانواده و اینها. ولی خب در کنار همه اینها، اگه بدون از این که مثلا من خواست باشم شعار بدم و اینا، اگه هر کسی تو مقطعی که هست و همون جایی که هست تلاش بکنه و پشت کار داشته باشه و از خودش علاقه نشون بده، حتما کسایی هستن که حمایتش کنن. من خودم واقعا اساتیدی بودن که هی منو خودشون معرفی میکردن تو المپیاد، یعنی مثلا من زیاد پیگیر نبودم ولی اونا بیشتر پیگیر کار من بودن که مثلا الان برو المپیاد ثبت نام کن، مسابقات هم شرکت کن. از خودشون اگه علاقه نشون بدن، کسی هستن که این استعداد رو کشف کنن و بهشون بها بدن. و منم واقعا واسه جوانای افغانستان آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که از این مشکلات عبور کنن.
گفتگویی بود با خانم رضوانه حسینزاده، نفر پنجم المپیاد ریاضی در ایران. سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بین المللی دیگه مستقر در افغانستان در بیانیه مشترکی گفتند که بی اعتنا به خروج نیروهای خارجی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها فرد نیازمند در افغانستان با فعالیتشان ادامه می‌دهند. در این بیانیه آمده که ادامه درگیری‌ها، نبود مسئولیت قضایی و تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا شمار افراد نیازمند در افغانستان از 9.4 میلیون نفر در سال 2020 به 18.4 میلیون نفر در سال 2021 میلادی افزایش داده. در این بیانیه با ابراز نگرانی درباره ادامه خشونت‌ها و تلفات غیرنظامیان در افغانستان آمده، در یک سال گذشته بیش از 100,000 نفر به دلیل درگیری‌ها در سراسر افغانستان از محل سکونت خودشان آواره شدند. دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از طرف‌های درگیر در جنگ خواستند از غیرنظامیان، افراد مددرسان و مکان‌های غیرنظامی از جمله مکاتب و مراکز درمانی حفاظت بکنند تا کمک‌های لازم به افراد نیازمند در مناطقی که از همه‌گیری کرونا، نبود مسئولیت غذایی، درگیری و خشکسالی آسیب دیدند ارائه شود. تماس ما برقرار هست با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و میخواییم با ایشان در مورد تأثیر حضور سازمان‌ها و نهادهای کمک رسان بین المللی در افغانستان صحبت بکنیم. جناب سیحون سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم.
جناب سیحون بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب طی دو دهه گذشته در کنار نیروهای نظامی خارجی در افغانستان، سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی هم حضور داشتند و اینا فعالیت‌هایی را انجام می‌دادند. بسیاری از این سازمان‌ها اعلام کردند که به فعالیت خودشان در افغانستان ادامه می‌دهند. سوال من ایسایه سیحون که حضور این سازمان‌ها تا به حال چقدر مؤثر بوده و افغانستان چقدر به حضور این سازمان‌ها ضرورت داره؟
خب یک واقعیتی وجود داره که دولت‌های ورشکسته و دولت‌های ناکام و ناتوان، اینا مشمول حمایت اجتماعی نهادهای بین‌المللی، من جمله نهادهای ملل متحد مانده، سازمان غذا و زراعت و سازمان صحی و همچنین صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و اینا قرار میگیرن.
بله.
افغانستان از سالها به این سال در شرایط جنگی و در شرایط کنونی همیشه توسط یعنی نهادهای بین‌المللی بعضی از فعالیت‌ها و خدمات رسیدگی شده است. مثلا از اون جمله بتونیم بگیم که نهادهای صحی افغانستان توسط مؤسسات غیر دولتی هم تمویل و حمایت و هم پیش میرفت.
بله.
در صورتی که اگر این نهادها حمایت خودشان را قطع کنند، درست است که ما نهاد صحی به او وفوق برای عرضه خدمات نخواهیم داشت. اما رقم در زمینه آموزش و پرورش، در زمینه مساعدت های بشردوستانه و اینا، در هر حال اگر افغانستان به یک شرایط ناکام و ناگوار پیش برود، مثلا من نقش سازمان ها بیشتر می شود. ولی یک مقدار در شرایط کنونی با حضور نهادهای بین‌المللی و ناتو و آمریکا، بعضن وجود این نهادها در افغانستان بسیار زیاد وسیع تر شد و عملا فعالیت های متعددی را به خاطر اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انجام می دادن. که در حال حاضر این نهادها بالاخره با توجه به آینده مبهم افغانستان آمادگی می گیرن که بالاخره بازم حضور خودشان در حقیقت معنی دار و توجیه بکنن که بله، در شرایطی که دولت افغانستان با مشکلات شاید مواجه شود، خواه هر قدرت یا هر نهادی که در قطع حاکمیت را دست بگیره، مسلماً بدون حمایت و کمک این نهادها نمیتونه که به مردم خدمات ارائه کنه.
بله.
افغانستان متاسفانه معتاد شده با این نوع کمک ها. از زمانی که بالاخره مهاجرت در کشورهای همسایه صورت گرفته بود و ناتوانی دولت در برپایی خدمات در داخل،
بله،
این نهادها فعال بودن و کمک میکردن. هرچند که اینها خودشان هم بسیار زیاد برای یک کشور مفید نیستند، به دلیل اینکه تنها اینا کمک های بشردوستانه را عرضه میکنند. از اون نهادسازی ها و اون ساختارهایی که پابرجا و مستدام باشه، اینها در برپای اونها اونقدر موفقیت ندارند و هدف هم در این راستا ندارند. از این بابت افغانستان میبایست نهادهای خودش را برپای همون دیدگاه هایی که در حقیقت برای مردم افغانستان این خدمات نهادینه و دوامدار و پایدار بسازه، اینا در اوجا سرمایه‌گذاری و امکانات عرضه کنند. اینها حداقل کمک هستند، ولی وجود اونها مفید است. اگر نبودشان برای افغانستان فاجعه است. و باور من حداقل وجود اینها برای بعضی مسائل بسیار حاد و مثلا درگیری ها برای حمایت از خانواده ها، فقر و نارسایی که دامنگیری اطفال و مردم است، اینها حداقل کمک ها را فراهم بکنند. لااقل میتونند که تا توضیح شوم حضور اینا و حمایه اینا کمک اینا برای کشورهای ناتوان، البته در مسائل مثلا خوش‌سالی‌ها در آفریقا در کشورهای جنوبی آسیا همیشه این کمک‌ها و این مؤسسات فعال هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین حمایت و کمک جامعه بین‌المللی را و مخصوصا نهادهای بین‌المللی را برای حمایت داره.
بله.
اینا در همه حال در حقیقت حضور و وجود اینها توجیه میشه.
بله. استاد سیحون، با توجه به گستردگی فقر و آسیب‌های مختلفی که در افغانستان وجود داره و از او طرف متاسفانه وجود فساد گسترده در داخل افغانستان در ادارات و نهادهای مختلف، آیا همین حداقل کمک‌هایی که سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی می‌کنند به نیازمندان واقعی در مناطق مختلف می‌رسه؟
خب البته نمی‌رسن به اون مفهوم، به خاطر اینکه اینا یک روش دقیق و ساختارمندی ندارن که اول یک ارزیابی بکنن و بعدا مبتنی بر ارزیابی به کسایی که مستحق هستن اونجا رسیدگی صورت بگیرن.
بله.
البته باید با عرض کنیم که این نهادها هم بالاخره برای تامین منافع خودشان دفاتر دارن، در حقیقت افراد اشخاص اینجا استخدام میشن، اینا هم از زمین امکاناتی که دریافت میکنن خیلی وجوه برمیگرده.
بله.
مثلا مثال یک نفر مثلا از اتحاد اروپا اگر وجهی را یا پولی را به افغانستان انتقال بده، با در اونجا بعضی گروه هایی که مربوط به همون نهادها هستن اینا میان برای سازماندهی به تا کمک ها برای دفتر برای اینا و سفرهای به اصطلاح زمینی و هوایی که بیشتر هوایی انجام میدن، همه اینا با در حقیقت برمیگرده به کمک های برای او افراد.
نه.
ولی یک قسمتی بسیار کمش به طور مثال 10% یا 15% دیگه ازی که میمانه برای مثلا کمک های بشر دوستانه برای مردم عرضه میشه که در اونجا هم متاسفانه همین نهادها چون شناخت دقیق از جغرافیا و وضع اجتماعی ندارن، اینا با گروه های مختلفی سودجوی محلی منفعت طلبانه نهادها یا مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان فعال هستن با اینا تماس میگیرن، اینا هم بیشتر از این بهره ور میشن تا اینکه به واقعین به نیازمندای واقعی برسن. من 100% معتقد هستم که این کمک ها به نیازمندان واقعی نمیرسه در همین بازی هایی که بین مثلا کمک رسان اصلی و بسیار کمک کننده عمده دولتی و غیر دولتی بالاخره در اینجا توزیع میشه به گروه های دیگه محلی. این گروه های محلی هم متاسفانه با همون فرهنگی به طور مثال فسادی ساختاری و نهادی که در افغانستان است بیشتر به اعوان و انصار و گروه های بسیار خودی بیشتر توزیع میشه تا توزیع به نیازمندان واقعی. این واقعیت است.
بله. بسیار سپاسگزارم استاد سیحون از شما و شما خداحافظی میکنم.
باشه.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، در مورد تأثیر حضور سازمان ها و نهادهای کمک رسان بین المللی در افغانستان. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و همینطور میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و انتقادات سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه هم با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری میکنیم حضورتان را در نشرات صبحگاهی رادیو دری و ای که ما را مورد لطف عنایت قرار میدین از شما سپاسگزار هستیم. با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم که برنامه آینه حقیقت را بشنوین و با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشم و از شما دعوت میکنیم بعد از برنامه آینه حقیقت با همکاران ما در نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید. فعلا یا حق.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و میاموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از بزرگان دین و ائمه معصومین علیهم السلام. در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که برای ما ارسال کردیم. دوست عزیزی پرسیدند برخی را میشناسم که روزه میگیرند اما نماز نمیخوانند، آیا روزه آنها قبول هست یا خیر؟ برادر عزیزی پرسیدند در برخورد با دیگران بعضی اوقات حس خوبی به طرف مقابل دارم و بعضی اوقات حس بد، آیا به این احساس باید توجه کرد یا خیر؟ بله، بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که لطف دارن با برنامه و پیامک میزنن، از دوستان عزیزی که سوالات خود مطرح میکنن. شما عزیزان هم میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان اقدام بکنید و پیامک خود ارسال بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. دوست عزیز شنوندهی پرسیدن برخی را میشناسم که روزه میگیرند اما نماز نمیخوانند، آیا روزه آنها قبول هست یا خیر؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این عزیز شنونده را از زبان ایشان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت فراوانی داریم که فرمودن که اصلات و عمود دینکم یا عماد دینکم ان قبلت قبل ما سباها و ان ردت رد ما سباها. نماز ستون دین شماست، اگر نماز قبول شد بقیه اعمال قبول میشه، اگر نماز قبول نشد بقیه اعمال هم قبول نمیشه. بنابراین نه، کسانی که نماز نمیخونن حالا روزه و انفاقات و کارهای دیگه که انجام میدن اونها مقبول درگاه ذات باری تعالی نیست. اما معنی این حرفم به اندم این نیست که فایده نداره. مثلا کسانی که روزه گرفتن با اونه که نگرفتن با هم مساوی هن. دو نفر در نظر بگیرید، یک نفر نه نماز میخونه نه روزه میگیره، یک نفر نماز نمیخونه ولی روزه میگیره، بعد میانه با هم مساوی هن. نه مساوی نیستن. اون کسی که روزه گرفته و نماز نخونده تکلیفش انجام داده، دیگه کفاره به گردنش نیست، دیگه قضا به گردنش نیست، دیگه شلاق نمیخوره به خاطر روزه. چون روایت که راجع به روزه داریم روایت عجیبی است، هم در جهت مثبتش هم در جهت منفیش. دوستان جلد هشتم ظاهرن جواهر رو ببینن که جمع کرده این روایات رو، که چقدر عظمت داره روزه گرفتنش و چقدر عرض کنم که عذاب سختی داره نگرفتنش. بنابراین این عذاب دیگه برای کسی که روزه گرفته نیست، و اون آثار و تبعاتی که کسانی روزه خوردن برایش مترتب هست، کسی که یک ماه روزه خورده باید از خودم که 30 روز روزه بگیره و 30 تا 60 هم کفارش بین سر به فلک میکشه. خون تمام عمرشون مثلا بعضی تمام عمرشون هم روزه بگیرن نمیتونن، فقط کفاره روزهایی که نگرفتن، یا که باید مثلا 60 فقیر سیر کنه، چون حالا که دیالم برده که نیست باید برده آزاد کنه، باید این کار رو بکنه. و خیلی آثار دیگه، مثلا کسانی که روزه گرفتن تمام اون آثار روزه محمد رمضان، از جمله این که خب به لحاظ نفسانی چقدر نفس اینها رشد کرده، به لحاظ این که کمر شیطان شکستن، به لحاظ این که نفس کشیدنشون ثواب و تسبیح داره، خوابشون ثواب عبادت داره و الاخر اونها به جای خود بقوت خودش باقیست. پذیرفته نشدن معناش این نیست که پس خاصیتی هم نداره کارشون، نه، اگه واجبه باید انجام بدن. نه، حالا اینها کافر هم برش واجبه که نماز بخونه روزه بگیره، هرچند فایده براش نداره چون ایمان نداره، اما فایدهش اینه که دیگه عذاب نمیشه. یعنی بر کافر هم علاوه بر این که باید ایمان به خدا بیاره که نداره، اقامه نماز و گرفتن روزه هم واجبه. حالا اگه ایمان نیاورد روزه گرفت مثلا یا نماز خواهد این فرض حالت محاله، اون عذاب ازش برداشته میشه. پس اینها روزشون بی خاصیت نیست، انفاقشون، حجشون، کارشون بی خاصیت نیست، ولی قبول نمیشه.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا محمد ابن ابی بکر، اعلم ان افضل الفقه الورع في دين الله. قهرن در اینجا مراد از فقه همون چیزی است که در عمل ما خودش رو نشان میده، اعمال عبادی ما، اعمال دینی ما، مجموع اینها فقه هست. علم به اینها هم فقه، خود اینها هم فقه. می‌فرماید با فضیلت ترین همه این اعمال الورع فی دین الله. ورع است. ورع رو عرض کردیم شاید قبلا هم، مراد از ورع یعنی پرهیز، پرهیز کردن، دامن کشیدن از یک امری، این رو میگن ورع. و این درست همونیست که بزرگان علم اخلاق و رهروان سلوک به علاقمندان و مریدان خودشون همیشه گفتند. ما هم بالواسطه و بیواسطه از اینها شنیدیم که مهمترین کار برای انسان مؤمن عبارت است از اجتناب از گناه. اگر انسان مبتلای به یک گناهی بود به خصوص اگر چنانچه این استمرار داشته باشه ولعیاذ بالله، این خود این مانع از عروج و مانع از طی کردن درجات معنوی و الهی است. گناه دل انسان رو سخت میکنه، توجه را، رقت را، خشوع را از انسان میگیره. وقتی خشوع گرفته شد عمل سخت و سنگین میشه. انسان وقتی با خشوع هست عمل برای او آسانه، نماز آسانه، روزه آسانه، ذکر آسانه. وقتی خشوع نیست همه اینا برای انسان سنگین می شود. اینا همه ناشی از گناه هست. ترک گناه کافی نیست، علاوه بر ترک گناه اتیان به اونچه که بر عهده انسان هست این هم لازمه. و اینی اوصی که به تقوی الله فی سر امرک و علانیتک و علا ای حال کنت علیها الدنیا دار و بلاء و دار و فناء. این دو نکته رو راجع به دنیا همیشه به یاد داشته باش محمد ابن ابی بکر. اولا دار بلا است، یعنی مشکلات داره دیگه، زندگی مواجه با مشکلات است، با بلا. همیشه بلای آسمانی نیست، بلایای گوناگونی وجود داره. بعضی ناشی از عمل خود ماست، بعضی ناشی از امور دیگه، عوامل دیگه است. پس دار بلا است دنیا. از اینکه به بلیه‌ای دچار شدی تعجب نکن، وحشت زده نشو. اینه دیگه طبیعت دنیا، این است که محفوف به بلا است. این یک. بعد دار و فناء، جای موندن هم نیست، جای رفتن است، برخلاف آخرت که دار بقا است، در اونجا رفتنی زائل شدنی وجود ندارد. اما اینجا نه، اینجا بالاخره اگر 100 سال مانی به قول نظامی بر یکی روز، بباید رفت از این کاخ دلفروز. حالا اونایی که کاخ دلفروزی دارن، اونایی که ندارن هم همینجا باید رفت. اینجا داره بقا نیز داره فنا. خودمون رو آماده کنیم برای رفتن، چون قبلش بود بل آخرتو دار الجزاء و دار البقا فعمل لما یبقا وعدل اما یفنا ولا تنس نصیبک من الدنیا. اینی که میگوییم از ما یفنا روی برگردان و عدول کن، معناش این نیست که در دنیا هیچ از نعم دنیا و از متاع دنیا بهره نگیری. نه، ولا تنس نصیبک، یه نصیبی داری از دنیا. خدای متعال تو رو آفریده با نیازهایی و با امکاناتی، با این امکانات از این امکانات استفاده کن، این نیازها رو برآورده کن. این نیازها هم همش حلال است، میتونه انسان این نیازها رو بر اینا رو فراموش نکن. زینت زندگی مال شماست، متعلق به شماست، متاع حیات دنیا مال شماست، منتها دلبسته اینا نشید. هدفتون رو اینا قرار ندید، هدف بالاتر از این است.
امیدواریم که گفتنمان، شنیدنمان، پرسیدنمان و پاسخ گفتنمان همه برای رضای خداوند باشه و او از ما و شما قبول بفرمایید. دوستان عزیز، امروز استفاده می‌کنیم از سخنان ارزشمند استاد محمدی. فرصتی از اتاق فرمان می‌گیریم و ادامه پرسش‌ها را خدمت ایشان مطرح خواهیم کرد. برادر محترمی پیامک زدن پرسیدن در برخورد با دیگران بعضی اوقات حس خوبی به طرف مقابل دارم و بعضی اوقات حس بد. آیا به این احساس باید توجه کرد یا خیر؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
این که حالا خوب هست یا بد، که اینو همینو دارن، نمیشه گفت که یه حقیقتیست نه یک ارزش بیم حالا چیکار کنیم. شما بعضی میبینید ازشون خوشتون میاد، بعضی میبینید ازشون متنفرید. این واقعیتیه که هست. اما اینکه چرا، وجوه مختلفی داره. شاید مهمترین وجهش که در روایت ما اومده به صورت مختلف روایت نقل شده اینه که خب هم دو جسم انسان ها با هم ملاقات دارن، ارواح هم با هم ملاقات هایی دارن، برخورد هایی دارن. اگر در عالم ارواح برخورد نامناسبی بوده، حال در عالم اجسام هم اینها برخوردشون چیه؟ نامناسبه. اگه اونجا مناسب بوده، اینجا هم مناسبه. یکی از اون روایت من میخونم که داره که الارواح و جنود و مجنده، ارواح سربازان صف کشیده هستن که در عالم خودشون برای خودشون عالمی دارن. فما تعارف منها ائتلف، اونا که اونجا هم دیگر میشناسن و اصلا خوششون میاد، اونها نسبت به هم الفت دارن، نسبت به هم محبت و مهربانی دارن. و ما تناکر منها اختلف، اونایی که اونجا اصلا بعدشون میاد هم دیگر نمیشناسن یا یک حالت مثلا منکری نسبت به هم دارن، اینجا هم با هم اختلاف دارن، اینجا هم اصلا جدا میشن. از این دست رو باز هم داریم، این دست رو باز هم وجود داره. این یکی از دلایلشه. دلایل دیگه هم هست، از جمله اینکه گاهی ممکن انسان در دوران کودکی مثلا فرض کن که برخوردی داشته با مثلا 6 ماهگی، بچه اینها رو ضبط میکنه و تو ضمیرش بایگانی میشه. اونجا مثلا حالا به هر دلیل تو دوران کودکی یک صحنه نامناسبی از این شخص دیده، که در واقع داریم که بچه شیرخواره هم مثلا فرض کن تو خونه هست، باید پدر و مادر دقت کنن که این بچه بیدار هست، چون اون بچه ضبط میکنه ولی 6 ماهش بیشتر نیست. خب اینا ضبط میکنه، بعدها که اون صحنه رو دوباره بازآفرینی میشه، تزکار میشه، یا حالت خوشایندی براش داره یا حالت بدایند. همینطور گاهی ممکن در عالم رؤیا